أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث وجوب نفقه که بخش پایانی کتاب نکاح است، دو عامل سبب وجوب نفقه است، یکی زوجیت است و یکی قرابت. اما جریان ملک یمین و اینها، این به مالکیت برمیگردد که بر هر مالکی واجب است که ملک خودش رو تأمین کند، لذا تأمین آذوقه دواب هم در اینجا مطرح است. انسان این اسبی که دارد، اون حماری که دارد، واجب نفقه اوست، با نفقه او رو بپردازد و اون حقوق هم بر مالک دارد که حالا اونا خونده میشه. این سومی در حقیقت روی پیمان و امثال ذالک نیست، بر هر مالکی واجب است که ملک خودش رو حفظ بکند. حفظ ملکی که مزه دواب است به نفقه دادن او بدادن اوست. اما هم از همین قبیل است. مطلب دوم آن است که در جریان زوجیت و جریان قرابت، پنج تا فرع است که در بعضی از اینها مسئله ارث توسعه دارد و مسئله نفقه تزیق. در بعضی از مسائل مسئله نفقه توسعه دارد و قسمت دیگرش تزیق، یعنی هم در مسئله ارث توسعه هست و تزیق از دو جهت، هم در مسئله نفقه توسعه است و تزیق از دو جهت. این احکام پنجگانه این است که در جریان زوجیت اون که نفقه بر او واجب است مرد است نه زن، ولی در ارث هم پدر حق میبرد هم مادر حق میبرد، ولی نفقه فقط بر پدر واجب است نه بر مادر. این اولین فرق بین مسئله نفقه و مسئله ارث است که پدر و مادر هر دو ارث میبرند، ولی در نفقه فقط بر پدر واجب است، بر مادر واجب نیست. شاهد قرآنیش هم انشاءالله خونده میشه. دوم آنکه مسئله ارث توسعه دارد، سه طبقه را شاهد میشود، عمودینن و برادر و خواهر و اینها هستند و طبقه سوم عموها و امثال ذلک. این توسعه مسئله ارث است، ولی در مسئله نفقه تزریق است، فقط بر عمودین واجبه، یعنی نفقه مرد بر پدر و مادر و همچنین بر فرزند واجب است. نفقه توسعه ندارد طبقات دوم و سوم شان بشود، ولی ارث این توسعه را دارد. فهاهنا امور خمسه. امر اول این است که در ارث بین پدر و مادر فرق نیست، ولی در نفقه فقط پدر مسئول است بر مادر نیست. چرا؟ برای اینکه آیه 6 سوره بارک طلاق این است که بین کن اولاد حملن فانفقوا علیهن حتی یدعن حملهن فین ارضعن لکم فآتوهن اجورهن. اگر مادر بچهش شیر داد حق اجرت میخواد. خب اگر بچه واجب و نفقه مادر باشه، حالا مادر بچه شیر داد دیگر، حالا اون انفقهنه که مربوط به زمان بارداری اونها صرف دیگه است. اما اینجا فقط فین ارزه نرکم فاتوهن اجورهنه، معلوم میشه که فرزند واجب و نفقه مادر نیست، فقط واجب و نفقه پدر هست. پس در مسئله نفقه این تزریق هست که اون کسی که نفقه بر او واجب است الا اولاد پدر هست و نه مادر، ولی در ارث پدر و مادر هر دو سهم میبرند. این مطلب اول. مطلب دوم این که ارث همون سه طبقه دارد و نفقه یک طبقه که عمودین است. سفر شد توسعه هست در ارث، در نفقه توسعه نیست. این دو فر و در جریان ارث اختص عمودین ندارد، سه طبقه شامل می‌شود، ولی در نفقه عمودین. مطلب بعدی آن است که در جریان ارث یه تزریقی هست و این است که کافر از مسلمان ارث نمی‌برد. اگر یکی از این طبقات سگانه کافر شدن معاذالله ارث نمیبرن، ولی در نفقه اگر کافر هم باشن واجب النفقه هستن. یکی از دردناکترین جمله های خطبه نورانی فلک همین، من که از استدلال کرد و آیات قرآنی و روایات در ترس و عواق ولا عرس و عبی، اونگاه که خواست سجه بزند فرمود خیلی این جمله دردناک است: اتقول و اهل و ملتین، اهل و ملتین الهایت فارسان، مگر اینکه بگی خدای ناکرده و مسلمان نیستم. آخر بچه او که هستم، دختر پسرم که ارث میبرد، و چه ارث من نمیدی؟ او تقول و اهل و ملتین لایت بارد، مگه ما دوتا دین داریم، دوتا ملتی؟ خیلی این جمله درد، خیلی درد. به هر تقدیر در مسئله ارث این تصدیق هست که غیر مسلمان از مسلمان ارث نمیبرد ولی در نفقه هست، غیر مسلمان واجب النفقه مسلمان می شود. اون را قرآن کریم در سوره مبارکه لقمان به این صورت تصدیق فرمود. شأن نزولش همین است که یک جوانی اسلام آورد، پدر و مادرش، مخصوصا پدرش، اصرار کرد که باید دست از این دین برداری. این آمده خدمت حضرت عرض کرد که من در اثر هدایت و راهنمایی شما مسلمان شدم، ولی پدرم و مادرم اینا اصرار میکنن که باید دست از دین برداری. آیه نازل شد که حرف اینها را در این مسئله گوش نکن، اما ارتباط دنیاییتون رو خوب محکم و زیبا و حسن قرار بدید. آیه ای که هست آیه 15 سوره لقمان است: و اینجا هدا که الا انتش که بی مالی چلکه بی علمون فلا تو ته ما، اما به صاحب ما به دنیا معروف ها، تا زنده هستن با اینها رابطه خوب داشته باش. خب اگه اونا نیازمند بودن و این نفقه اونها رو تأمین نکرد که صاحب ما به دنیا معروف ها نشد که. بنابراین کافر میتواند واجب النفقه مسلمان باشد، ولی کافر نمیتواند از مسلمان ارث ببرد. فهاهونا امران، یکی توصیه هست که در نفقه کافر واجب النفقه مؤمن میشود، یکی تزریق است که فقط ارث مربوط به عمودین است. پس این پنج فرق شد: یکی اینکه مادر در مسئله نفقه اصلا مسئولیت ندارد، کسی واجب النفقه اون نیست، به دلیل اینکه اون بچه خودش که شیر میده حق داره از شوهرش اجرت بگیرد. فین ارز عن لکم فاتوهن اجورهن، ولی مادر ارث میبرد. پس مادر مسئول نفقه نیست ولی ارث میبرد. توصیه دوم این است که ارث سه طبقه است و نفقه یک طبقه. تزریق درباره ارث این است که کافر از مسلمان ارث نمیبرد، ولی توسعه در نفقه این است که کافر واجب النفقه مسلمان میشود. این امور پنجگانه است که بخشش در سوره مبارکه طلاق است، بخشش هم در سوره مبارکه لقمان. خب حالا میمونه این مشکل که بالاخره اگر ارث ممنوع است، نفقه هم باید ممنوع باشد. چرا؟ برای اینکه آیه سوره بارکه مجادله فرمود اصلا با اینها مواده، محبت، دوستی نداشته باشید، و بعد این میتواند جلوی به صاحب هما فی دنیا معروف ها رو بگیرد. و چگونه شما میگید که کافر از مسلمان ارث میبرد؟ در سوره بارکه مجادله به این صورت آمده است، آیه پایانی سوره مبارکه مجادله یعنی آیه 22: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم و ابناءهم و اخوانهم و عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الإيمان و زیدهم بروح من و یدخلهم جنات تجری من تحت الأنهار خالدین فیها رضی الله عنهم و رضوا عنهم علاوه حزب الله علاوه حزب الله و لکلون. خب اینجا که مبادر نهی کرده که، نقدش اینه که این مسئله چرا اجماعی است همه قائلن؟ برای اینکه میگن مواده غیر از به صاحب هما فی دنیا معروف است. علاقه قلبی نداشته باش، ولی خب درسته. اما انسان با کافر که به صاحب هما فی دنیا معروف ها روابط حسنه داره، معنیش اینه که دوست داشته باشه، که دوستی امر قلبی است، مال حوزه ایمان. فرمود هیچ مؤمنی مشرک و کافر را دوست ندارد، اما روابط دارد. این پدر و مادر است که نیازمند است، نیازش برطرف میکند. همین. بنابراین تضادی بین آیه سوره طلاق و سوره مجادله نیست تا شما بگید چگونه از صاحب هما فی دنیا معروفا باید استفاده کنید که پدر کافر واجب نفقه پسر هست. برخورد ظاهری است دیگه، مشکل مالی داره، مشکل مالشون حل بکنید. بنابراین این پنج حکم درباره نفقه و درباره میراث است. مطلب بعدی آن است که حالا این فرق برای محقق اسم الله علیه ذکر کردن، حالا اگر چون چه پدر فقیر بود، مشکل مالی داشت، نفقه بایدی است، حالا پدر مرد، این نفقه ایتام بایده کی هستن؟ اون روایتی که قبلا خونده شد و حضرت فرمود که خذوا به نفقتهی اقرب عشیره را، بر این گونه از موارد حمل شده است که حضرت فرمود پدرش، برادرش و مخیشش نفقه او را تأمین کنند. و شاید آیه اولو الارحام بعضهم اولا بعضن این معنا رو تأیید بکند. اصل این که این گروه واجب و نفقه هستند، در روایت یک باب 11 از ابواب نفقات، یعنی وسائل جلد 21 صفحه 525، اونجا فرمود یه دستن که به اونها زکات اینا نمیرسد، بلی که نواجب و نفقن. خمستون لای اتون من زکات شیعا الاب والام والولد والمملوک والمرعه و ذالک انهم ایاله لازمون ولم. خب اینا برمیشه که واجب و نفقه یه شخص هستن. اما آمده این است که اگر چنون چه مشکل مالی پیش آمد، مسئول کیه و چه شخصی باید که عهده‌دار تأمین اون بشود، که اونجا وجود مبارک هست. امیر فرمود خذوا به نفقته اقرب عشیره را. در طی این مسئله بحث شد که این اولاد فقط واجب و نفقه پدر و مادر هستن، واجب النفقه برادر و عموها اینها نیستن. و احتمال داده شد که اون حکومتی باشد که از امیر فرمود. این رفقه های بعدی دیگه مراجعه کردن، دیگه گفتن که این در حال ضرورت هم هست. این چینه که اگر فرزند واجب النفقه پدر بود، حالا پدر مرد یا پدر فقیر شد، مسئول اولی کیه؟ اونجا حضرت فرمود که خذوا به نفقتی اقرب عشیره را علی وزان ارث، که اون واجب نفقه میشه. خب این تعبد خوبیست، ولی اگر خواستیم به آیه سوره بارکه احزاب توسل کنیم که اولو الارحام بعضهم اولا بعضن، این فی ما للارحام است، نه فی ما علل ارحام. اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن، منوشی حقیست برای اینا، نه اینکه که تکلیف باید برن. تکلیف اولو الارحام بعضهم علا بعض است، نه للارحام بعضهم اولا به بعض للارحام باشد. روایت چهارم همین باب 11 که این روایت رو هم باز مرحوم کلینی رضوان الله تعالی نقل کرده است، از قیاس ابن ابراهیم عن ابی عبدالله علیه السلام فرمود اوتی امیر المؤمنین علیه السلام به یتیمن، ظاهرا در محکمه حضرت بود، از کردن این یتیم است و بی سرپرست. حضرت فرمود خذوا به نفقته اقرب الناس منه من العشیره کما یأکلوا میراثه، همونطوری که این شخص از میراث اونها اسم برد یا اونها از میراث این اسم برند، در نفقه هم همینطور است. خب این با اینکه اونها واجب نفقه نیستن، احد الاحتمالات که اون روز مطرح شد این بود که این حکم حکومتی است، احتمال دوم که در حال استقرار دیگه، فقها هم بهش در مورد استقرار استدلال کردن، اوتیه به یتیمین معلوم شه بی سرپرست دیگه، این بی سرپرست بر افراد دیگر واجب هست به نحو وضوء کفایی، ولی بر اینها به نحو اولا واجب هست. و آیه اولو الارحام بعضهم اولا بعضین نمیتواند یا ثابت بکند که اون ناظر به نفع است، ناظر به حکم تکلیفی و علیه اونها. خب حالا این درباره نفقه. حالا اونچه که به مسئله ملک یمین و دواب برمیگردد، اون از سنخ یک تکلیف است و از سنخ حق نیست که نظیر حالا این اسب حق داشته باشد که اگر چنونچه این شخص حق او رو جو او رو نداد مثل بدهکار باشد شرعن، از اون قبیل نیست. نفقه انسان دو جور هست، یا تکلیف محض است یا تکلیف حق، ولی قابل ترسیم هست. ولی در مسئله ملک یمین یا نسبت به مسئله مملوک این چنین نیست. در جریان مملوک مرحوم محقق تو شرایع بخش پایان کتاب شریف نکاح این است که فرمود تجب النفقه على ما یملک الانسان من رقیق و بهیمه، اما العبد والاما فمولاهما بالخيار في الانفاق عليهما من خاصته او من كسبهما. این راه دارد. اگه اونا یه درآمدی دارن، چون درآمد ملک مولاست دیگه، فرقی نمی کند مولا از سار اموالش هزینه اینا رو تامین کند یا از درآمد اینا هزینه رو تامین کند، این فرق نمی کند، چون هر دو مال مولاست. ولا تقدیر نفقتهما، در مسئله عمودین اینها لباس زمستانی و تابستانی و نفقات و بحث به حیثیت و شرف و آبرو و خدمتگزار میخواد و نمیخواد و اینها فروعی است که درباره نفقه انسان مطرح است. اما اینجا نسبت به شرف و امثال شرف و اینها چی مطرح نیست، ولی یه چیز دیگری درباره شرف حیوانات مطرح است که اون را هم بازگو میکنن، چون که این درباره عبد امیم هست، چون هیچ مولای حق ندارد عبدش اهانت کند، بد بگوید، فحش بدهد، اینجوری که نمیتوند. اما العبد و الامه فمولاهما بالخيار في الانفاق عليهما من خاصته او من کسبهما، چون هر دو ملک مولاست دیگه، فرق نمی کند چه از این کیسه جیب بدهد چه از اون جیب، چه از این کیسه بدهد چه از اون کیسه، هر دو مال اوست. ولا تقدیر لنفقتهما، برخلاف زوجه که اگر او اهل مثل خاندان با عزت و با احترام بود، خدمتگزار بخواست بعد خدمتگزار بگیره، این از اون قبیل نیست. بل الواجب بقدر کفایه من اطعام و ادام و کسب غذا باشه، خورش داشته باشه و کسب. خب و یرجع فی جنس ذلک کلی الى عادت ممالک امثال سید من اهل بلده ولو امتنع من الانفاق اجبر على بیعه. حاکم شر اگر چنونچه این نسبت به زیر دستش اون عدل رو رعایت نمی کند، حاکم شرع او رو بازار میکند که یا او رو بفروش یا نفقه او رو علی النحو المتل بده. در این مسئله عبدی که بندگیش خالص است یا مدبر است یا ام ولد است فرقی نمی کند. و یجوز ان یخارج المملوک با ان یضرب علیه ضریبه، که این نظیر مکاتبه است که او خرجش رو از این را تعیین بکند که روزی اینقدر کار کردی اینقدر مثلا مزد میگیری، اینقدر اجر میبری. حالا تا میرسد به اینجا که و اما نفقت البهائم، البهائم المملوکه فواجبته سواء کانت معکوله او لم تکن، حالا هنوز قابل اکل نباشد یا اصلا کلب باشد، حرام گوشت باشد. خب سگی که بالاخره یا کلب حائط است یا کلب ماشی است، بالاخره مملوک او کلب شکاری است. کلب شکاری خرید و فروشش جایزه، کلب ماشی خرید و فروشش جایزه، کلب حائط خرید و فروشش جایزه، این میشه ملک. و چون ملک است برای کلب دیه دارد، نه قیمت. یعنی اگر چون چه این سگ زیر اتومبیل رفت، باید دیه سگ رو بدهد نه قیمت سگ رو. برای اوی همچه حسابیست، کلب معلم یا کلب ماشیه یا کلب حائط دیه دارن اگر چونجا کشته بشه یا کسی نارو بکشه. خب حالا پس چه معقول باشه چه غیر معقول، نفقه او واجب است. عمده این است که فرمود سواء کانت معقولا و لم تکن و الواجب القیام به ما یحتاج الیه فان اجتزأت بالرأی و الا علفا. اگر چون چه نظیر گوسفند است که این رو ببرد به بیرار معلوفه بشه علف بش بده، بسیار خوب، نشد باید که علف او رو تو منزل تأمین بکنه. اگر با تألیف نفقه او تأمین میشه که تأمین بکنه، نشد باید دو منزل نفقه او رو بپردازه. اینا رو ذکر کردن. فعل امتنع اجبر علی بیعها او ذبحها. اگر چون چه مالکی نسبت به این حیوانش این حق رو رعایت نکرده، حاکم شهر این رو مجبور بکند که یا این حیوان رو بفروشد یا ذبح کند، این کاند تقصد به ذبح یا نفقه او پردازد. و این کاند لها ولدون و فر علیه لبن و ها به قدر کفایتهی و لبه تزع به غیرهی من رعین او علفین جاز اخذون لعی. اگر چون چه این شیرده هست، حق اون بچه ای که شیر میخوره او رو باید رعایت بکنه. اینطور نیست که همه شیرش بدوشه اون بچه بی شیر بشه. عمده روایات است که قبلا هم بهش اشاره شده و در ضمن همین بحث نفقه ممالیک، نفقه دواب اونجا ذکر شده. منتها مسئله نفقه دواب را جداگانه ذکر میکنن و در کتاب حج، در بحث حج که سوار مرکوب میشون، این دواب را اونجا بکنن. من نفقات دواب را، احکام دواب را اونجا ذکر میکنن، وگرنه تو این بحث وسائل اینجوری نیست. کتاب شریف وسائل جلد 11 که مربوط به مسئله حج است، اینجا فقط اجمالاً ذکر کردن که حیوان چه حرام گوشت باشه چه حلال گوشت باشه نفقه او واجبه، چه معقول باشه چه غیر معقول، کلب معلم، کلب ماشیه، کلب حائل، حیوان ولو فعلا نافع نباشه، اگه شیرده هست به اندازه بچهش اون شیر نگه دارن، این رو ذکر کنن. اما در جریان این که دواب حقی دارن، اون را در جلد 11 وسائل صفحه 478 باب 9 از ابواب احکام دواب که حقوق حیوانات را اینجا به مناسبت این که حاجی ها سوار شتر می شوند یا سوار اسب می شوند و راه طولانی طی می کنند، احکام فراوانی بر نزدیک کردن. چند روایت است. روایت اول باب 2 که مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل کرده است، ان آباهی علیه السلام، اینه که اونها از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل کردن که حضرت مولا دابته علی صاحبها خصال، چند تا حق اسب برکوب بر صاحبش دارد. اول یبدعو به علفها اذا نزه، هر وقتی که پیاده شدن اول جو او رو بدد، علف او رو بدد. و یعرضو علیه الماء اذا مر به، عرض بنابرای که متعدی باشد، یعرضونم که از عرضه بشه، معروض از عرض باشه، عرض کردن این عرضه داشتن و بودن از کنار نهر میگذرن، از آب میگذرن، اینطور نباشه که همتون سوار رد بشن، این آب رو بر او عرضه کنن که اگر تشنه است استفاده کنن. پس یبدعو به علف ها ازا نزل و یعرضو علیه الماء ازا مر به ولا یضرب وجهها. حالا یه وقتی خواست این رو بزند که این تونتر بره، اینها صورت اسبو نزنه. این چه دینیه؟ اگر این پیغمبر رو میشناختن. خب این روایت تو بوچه نبارکه من صادق میتوست بفرماید، اما بفرماید پدرم تا پیغمبر برسونه و پیغمبر اینجوری فهم بود، اهمیت مسئله است. عن جعفر بن محمد عن آباه علیه السلام قال قال رسول ولا یزرب و وجه ها فانها تسبح بحمد ربها. این حیوان تسبیح بکند. ولا یقف علی ظهرها الا فی سبیل الله، یا حج است یا عمره است یا کسب حلال است. ولا یحملها فوق طاقتها ولا یکلفها بالمش الا ما تطیق. این روایت که صورتش نزند چند است؟ یکی دوتا نیست. روایت دوم این باب که ان الدابه تقول اللهم ارزقني ملیک صدق یشبعنی و یسقینی ولا یکلفنی ما لا اطیق. ابی ذر میگوید که من شنیدم پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که دابه میگوید خدایا یه مالک روزی من بکن که من سیر کند، یک، آب به من بده، دو، بیش از طاقت من بار نکنه، سه. حرف اینا رو میفهمن. روایت سوم وجود مبارک امام صادق فرمود مشترا احد دابتا الا قالت اللهم اجعل لی بی رحیما. هیچ دابه خرید فروش نمیشه مگر اینکه این به خدا عرض بکند خدایا یه مالکی که نسبت من مهربان باشه نصیب من بکن. روایت چهارمش این است که حضرت فرمود من سافر منکم به دابتن فلیبت هین ینزل و علفی ها و سقی ها. هر کدام سفر کردید که مرکوبی داری همین که پیادشید اول غذاشو تأمین کنید، آبشو تأمین کنید. روایت پنجم این است که ولا تضرب الدواب علا وجوهها فانها تسبح بحمد ربها. این فرانسه و امثال فرانسه اگر عاقل بودن اگه در حال میشه. این پیغمبر جز احترام، جز ادب، جز حرمت گذاری نباید در آستانش انجام بشه. روایت ششم این باب که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل کرده است از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه لدابته علی صاحبها ستت حقوق لا یحملها فوق طاقتها، یک، ولا یتخذوا زهرها مجالس. میبینید بعضی جا رو اسب میشینن دو تا پار یه طرف میذارن، این برای اسب سنگینه، برای حمار سنگینه، این کارو نکنید. و اونجا رو اسب بشینید و با هم حرف بزنید و کارم نکنید، بار دارید ببرید دیگه، مسافر مسافرت بکنید خب برید، اما رو اسب بشینید و با دیگه صحبت بکنید این بیچاره دبلی خسته میشه ایمونه. ولا یتخذ زهرها مجالس یتحدث علیها و یبدأ بألفها اذا نزل ولا یصومها. قبلا داغ میکردن ما فرمود این کارو نکنید. ولا یضربها فی وجهها فانها تسبح و یعرض علیها الماء اذا مر به. روایت های بعدی هم به همین مضمون است. ولا یضربها علی النفار و یضربها علی الاسار. فرمود اونجا که رمیده نزنی، برای اینکه این یه چیزی دیده که شما نمیبینید. فنها ترا مالا ترانه. اونجا آرام اش کنید. اما اونجا که معلوم از لگت میزنه مال خودش کار داشت بکنه، بله حالا اونجا ممکنه بزنید به دستش پاشینا. اما اونجا که رمیده یه چیزی رو دیده که رمیده. فنها ترا مالا ترونه. روایت هشتم این باب عبازر است که میگوید من از پیغمبر صلی الله علیه وسلم شنیدم فرمود ما من دابتن الا وهی تسأل الله کل سباهن اللهم ارزقنی ملیکن صالحن یشبعنی الالف و یورینی من الماء ولا یکلفنی فوق طاعته، که این روایت قبلا گذشت. روایت نهم این باب که غالب این از دروز مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که لا تتبرکو علی الدواب و لا تتخذو ظهورها مجالس. حالا تمام فشارتون رو یه طرف بیارید و هدف چیز هم نبونید، بشینید و با راننده دیگه صحبت بکنید، این کار نکنید. و این روایت که این اسب هم به خدا عرض بکنند الله مجعلو بیر رحیم هم همینطور است. باب ده هم همین است که کراهت و ضرب داب به علاوچه ها به غیر حاله. بد گفتن بو هم درست نیست. مهما ابهم علال بهائم من شئل فلا یبهم علیها صاحب خسار. معرفت و بهیمه رو که بهیمه میگن یعنی شما هر بشه نمیفهمید، نه او هر بشه ما نفهمه. چرا بهیمه رو بهیمه گفتن؟ برای اینکه حرفش برای ما معلوم نیست. علمه حال بیان مال انسانه. یه رساله در صحای مفرد قرآن راقب، راقب اصفهانی به نام تفسیر نشعتن یا تحصیل نشعتن، یه رساله کوچیکیست. میگه این تنویه چهارگانه که ذات اقدسی اعلام فرمود که الرحمن علم القرآنه خلق الانسانه علمه البیان، این چارتا چرا اینجوره؟ الرحمن شروع به کار میکند، الرحمن قرآن یاد میدهد، الرحمنو علم القرآنه خلق الانسانه علمه البیان. خب این تعلیم چرا قبل از خلقت انسان است؟ الرحمنو علم القرآنه خلق الانسان. باید میفرمود الرحمنو خلق الانسانه علمه القرآنه علمه البیان. لطیفهشون تو اون رساله تفصیل نشته این است که تا قرآن نباشه کسی انسان نیست، ولی مخلوقات تو عالم هست. وقتی انسان شد حرف او میشه بیان، وگرنه اگر یه عده داب بودن بل هم ازل دیگه بیان ندارن که، مبهم است دیگه، بهیمه است دیگر. پس تا قرآن نباشه، تعلیم قرآن نباشه، علم قرآن نباشه، کسی انسان نیست. الرحمنو علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. الرحمن قرآن را آموخت و او شد انسان، بعد به او بیان را آموخت. والحمدلله.